بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. باز هم برای شادی ارواح همه علما و بزرگان پیشین، مخصوصا روح تازه گذشته آیت الله تبریزی، فاتحی همه با هم بخوانیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد. ان شاء الله شب هفت هم ما برنامه داریم در مسجد اعظم. دو نکته در جریان این تشکیه ایشون برای من روشن شد که اینا هر دو قابل اهمیته. نکته اول این است که تجلیل کاملی از ایشون شد که همه اعتراف کردن و من تصور میکنم حداقل بخشی از این تجلیل به خاطر اون عشقی که ایشون به مسئله ولایت داشت. خیلی در مسئله ولایت عاشقانه قدم بر می داشت و عنایات امام زمانم شامل شد و تجلیل بسیار خوبی از ایشون شد. غرض این است که کارهای خیر هم در دنیا هم در آخرت پاداشهاش خواهد بود. نکته دوم که از جهتی مهمتر است این است همه مردم یا همه دنیا فهمیدن یک قدرتی در میان مسلمانان و شیعیان هست به نام قدرت مرجعیت. نه حکومتی دارد و نه دولتی از تو، رئیس دولتی از تو، وزیری و کلی چی، فقط جنبه مردمی دارد اما قدرتی است خیلی نافذ و در اعماق دلها هست. در مقابل این سمپاشی هایی که در باره مرجعیت می کردن، دو مرجعیت ضعیف شده است و دیگه حال و هوای گذشته نیست و مردم پشت کردند و همه اینها باطل شد، فهمیدن نه. و این قدرت هم باز بر می گرده به مسئله ولایت و نیابت امام زمان ارواح ناله الفدا که بوده است و هست و در آینده هم انشاءالله خواهد بود. این دو نکته بود که من لازم دانستم اشاره‌ای به آن بکنم. برگردیم به بحث فقهی که داشتیم. بحث ما در مسئله هفتم در این باره بود که اگر صبی مشعر رو درک کند، بالغ باشد و مجنونم مشعر درک کند، عاقل باشد، ببخشید، اگر مسئله هفتم، اگر صبی به حج برود و قبل از احرام بالغ بشود کافی از حجت الاسلام خواهد بود. اصل مسئله گذشت، گفتیم از واضحاته، نابالغ رفت در میقات بالغ شد، غیر مستطیع رفت در میقات مستطیع شد. ابتدای حج از میقاته، در میقات بالغ و مستطیع بوده، اشکالی ندارد. مسئله از واضحاته. قبل از میقات غیر بالغ، قبل از میقات غیر مستطیع باشه، تأثیری نداره. اصل مسئله واضح بود و بحث کردیم و گذشت. در ذیلش یه مسئله ای رو، یه فرعی رو من مطرح کردم که میخوام اونو بهانه کنم و پلی بزنم به یه مسئله کلی که در فقه اصول به آن نیازمندیم. و آن این است که بعضی از آقایون از معاصرین اینها فرعی رو عنوان کردن. سبیه هست در وطن مستطیع و می داند سیب لغو بالغ میشه فل میقات. آیا بر این سبی واجب است برود به سوی حج؟ فل وطن مستطیعه و میدونه وقتی به میقات رسید روز تولدش چنین و چنان بوده، تا برسه به اونجا 18 روز میگذرد و بالغ میشه مطابق تاریخ. آیا حالا که سبی هست مقدمتا واجب است حرکت کند برود یا نه؟ مثالی میشه ما برش بزنیم. کسی قبل از وقت میدانه زمانی که وقت داخل شد و نماز واجب شد آب نداره، آیا لازم است قبل وقت صلات آب تهیه کند، مقدمات رو تهیه کنه؟ بالغه. این مثال من بعض الجهات شبیه شرحشو میدم حوصله کنید. بعضی از آقایون گفتن بله، بعد به خودشون اشکال کردن، بابا سبیه هنوز، مستطیعه اما سبیه، در میقات بالغ میشه. گفتن سبیه رفع قلمه، تکلیف شرعی ازش شده، اما تکالیف عقلیه بر دوش سبی باقی است. از تکالیف عقلیه این است که اگر ما بدانیم به هنگام تکلیف مقدمات حاصل نیست، قبل از زمان تکلیف باید مقدمات را حاصل کنیم. اینجا مسئله بلوغه، اون مثالی که من زدم مسئله وقت نمازه. هر دو قبل تکلیفه، هر دو قبل تکلیفه. آیا اگر کسی میدونه در زمان توجه تکلیف فلان مقدمه حاصل نیست و قبلا قدرت دارد لازم است انجام بده؟ گفتن بله، این جز الزامات عقلیه است، رفع قلمه شریعت از سبی شده، اما حکم عقل و الزامات عقلیه برداشته نشده. پس چیکار کنه؟ سبی باید حرکت کنه، بره میقات، اونجا بالغ بشه، حج واجب رو به جا بیاره. اگر کوتاهی کنه مسئول عند الله، مسئول عند الله، ولو سبیه. خطاب عقل او هست، ایها السبی حرکت کن، همراه قافله برو. چرا؟ مستطیع هستی و میدانی در میقات بالغ میشی، برو. خب این بحث رو عنوان کرد. برای این که معلوم میشه سبی در مقابل حکم عقل قبل از بلوغ چه وضعیتی داره، من سه تا مقدمه رو باید خدمتتون عرض کنم. اول بحث حسن قبع عقلیه. آیا حسن قبع عقلی است یا حسن قبع عقلی نیست؟ میدانید اشاعره که اکثریتی از اهل سنتن حسن قبل را عقلی نمی دانند. میگن هرچه شارع گفت حسن هو حسن، هرچه گفت قبیح هو قبیح. قبل از شر هیچی، لا حسن ولا قبل. و این از عجایبه ما و معتزله قائل به حسن قبیم، اونا نیستن. و به عقیده من این از مسائل واضحی است که بر اثر تعصبات قومی و جناحی به صورت یک مسئله باقی مونده. این از همون چیزهایی است که گاهی آدم تعصب می‌ورزد روش و اصرار میکنه یه مسئله واضح بطلانی رو طرفداری میکنه، عملا قائلن. خیلی ها مثل جبری ها عملا اختیاری هن، در سخن جبری هن. اینا هم عملا حسن قوی هن، ولی در سخن و بیان اعتقاد منکر حسن قوی هن. ما در انوار الاصول مفصل مسئله حسن قوی رو ظاهرا در جلد سوم مطرح کردیم. من دو دلیل روشن میارم اینجا، چون مسائل اصولیه که میرسیم من میل دارم یه مقدار روش بحث کنیم. دلیل اول وجدانه. ما میگیم اگر در کنار دریایی بودید، کسی تو دریا افتاده بود، شخصی خودشو به دریا زد و اینو از دریا گرفت، وقتی که از دریا بیرون آمد یه نفر دیگر هلش داد و انداختش در دریا و غرق شد، مرد. وجدانن عمل این هر دو مساویه. اونی که نجات غریق بود و اینا از غرق نجات داد، و اونی که انداختش تو آب و کشتش، احدی زیر این آسمان پیدا بشه میشه که بگه عمل این دو مساویه؟ این وجدانه دیگه. میگن اون اولی کار خوبی کرد، نفس محترمه ای رو نجات داد، اون دوم بسیار کار زشتی کرد که اینا انداخ به دریا و کشت. یا در بیابانی شخصی راه گم کرده، زاد و توشش تمام شده، تشنه مشرف به هلاکته، نه وسیله و مرکب داره، نه زاد و توشه داره، نه آب داره، نه راه و بلده. شما با ماشین رسیدید سراغ او، راه و بلد بودید، زاد و توشه هم داشتید، جا در ماشین هم داشتید، سوارش کردید، آبش دادید، نانش دادید، به مقصد رسوندید. با کسی که آمد همه وسائل شما رو داشت و می توانست کار شما رو بکنه، اعتنا نکرد و یه گاز داد و خندید و رفت، با خبرم بود. بلوجدان اینا مساوی هم. وجدان نمیگه کار اولی حسن، کار دومی قبیحه. فرض کنید هیچ پیغمبری هم از سوی خدا نیامد، یا پیامبران آمدند و صدای اونها به گوش ما نرسید، از واضحات ما تعجب میکنیم. هنوز قشر عظیمی اشاعره هستند و هنوز منکر حسن و قبعند و به قول ایشون در عمل قائلند و در سخن و اظهار اعتقاد منکر. وجدان دارن، میگن وجدان ندارن، دارن. تعصب چیز بدیه، واویلاست. من اون روز مثال زدم، میگفت سنگ آسیا میشکند و متصل میشود و ما نمیبینیم، در باره اون جزء لایت جزا مثال زدم. برات بله، خب اونم همینطوره، اونم همینطوره. خلاف وجدان، کمان که جبر اختیار هم اونا مطرح میکنن، جبری در میان اونا هم زیاده. و اما دلیل دوم برای مسلمان ها آیات قرآنه. بابا این همه آیات در قرآن داریم، من یه فهرستی از آیاتو برای شما اینجا یادداشت کردم عرض کنم، آیاتی که درباره امر به تفکر میکنه، بین 10 تا 20 آیه است که راجع به تفکر و یا صریحاً یا تلویحاً امر به تفکر میکنه. و به عبارتی دیگر حجیت فکر و عقل را معتبر میشمرد. آیات زیادی هست، مراجعه بکنید به المعجم المفرز، خیلی. و حدود 50 آیه، من تا 48 حساب کردم، شاید بیشترم هست، حدود 50 آیه اصالت عقل رو قرآن پذیرفته. لعلکم تعقلون افلا تعقلون، میگه عقل اصالت داره، حجیت داره. تعبیر به حجیت کنیم بهتر. قرآن در آیاتی بیشماری حجیت عقل رو پذیرفته. حجیت عقل همه حسنگاه بشه دیگه، یه بخش عظیمیش. آیات دیگری داریم به صورت استفهام، من نمونه هاشو میخوانم. این آقایون مسئله رو شرعی میدونن، میگن هرچی شارع بگه درسته. ما میگیم شما که میگه هرچی شارع درسته، قرآن رو بیا. وجدان دلیل وجدانی بود، این دلیلی است که اونا میپسندن. آره، من به مسلمات خصم دارم تکیه میکنم. آیاتی هست با حل، حل استفهامیه. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. اعمى و بصیر اینا کنایه است از مؤمن و کافر، اینا مساوی هن. وجدان شما، ما باید بگیم ما نمیدونیم مساوی هن یا نیستن. شما چی میفرماید؟ شارع مقدس، باید این بگیم دیگه. این سوره رعد آیه 16، رعد آیه 16، خدا سوال میکنه، لابد ما باید بگیم نمیدونیم، هرچی شما میگید. آیه بعد از این جالب‌تر، انعام 50، قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. اینجا افلا تتفکرون اضافه است. فکر نمی‌کنی آدم گمراه و آدم هدایت یافته اینا مساوی‌اند؟ چرا فکر نمی‌کنید؟ این با صراحت میگه فکر حجت است، وجدان شما حجته. آیه 76 سوره نحل، قبلش راجع به مؤمن و کافر بحث کرده، بعد میگه قل هل یستوی هو و من یأمر بالعدل. این آدم ظالم بی ایمان مساویس با کسی که یأمر بالعدل؟ قل هل یستوی هو و من یأمر بالعدل و هو علی صراط مستقیم. آیه 76 نحل، اینا مساوی هم؟ ظالم و عادل یکی، همه حسن و قبله دیگه. ظلم قویه، عدل حسنه. قرآن میگه ظلم و عدالت یکیه، یا همون چیزی که ما داشت دعوا داریم. شما میگه من قرآن رو قبول دارم، خب قرآن میگه عقل ما حسن قبل درک میکنه، حجت. بس حسن قبله، تنها احکام نیست، ظلم و عدالته. ظلم و عدالت هم احکام سوره هود آیه 24، مثل الفریقین، فریقین کافر و مؤمن، کل اعما والاسم والبصیر والسمیع، مثل الفریقین یعنی کافر و مؤمن مانند نابینا و گنگ در برابر بینا و شنوا. از هم کر ببخشید، مانند نابینا و کر در مقابل بینا و شنوا. هل یستویان مثلا، استفهامه، اینا مثل همان نیستن. قرآن سوال از من میکنه، میگه عقلت چی میگه؟ اگر قرآن به من بگه لا یستویان، اما وقتی میگه هل یستویان، از عقل من سوال میکنه، از وجدان من سوال میکنه. این سوالات قرآن خیلی دلیل خوبیه، یعنی عقل من رو، وجدان من رو به رسمیت شناخته و حجیت برش قائله. میگه مراجعه به عقلت بکن، مراجعه به وجدانت کن. عدالت ظلم یکسان نیستن، ایمان و کفر یکسان نیستن، اعما و بصیر یکسان نیستن. به هر حال یه دلیل، معطل نکنیم بریم، فعلا ما بحثم در جزئیات نیست. میگن این نه کلیاته نه در جزئیات، بس در جزئیات. اونا اصلا از ریشه حسن و قب و نه کلی نه جزئی قائل نیستن. بنابراین این یه بحثی به عقیده ما بی‌معناست که تعصبات فرقی دامن به این زده شده. یه مسئله نباید مسئله بشه، و در تاریخ علم از این چیزهایی که نباید مسئله بشه و مسئله شده به خاطر تعصبات فرقی کم نیست. این الامر الاول، حسن و قبح ذاتی رو ما قبول کردیم منهای شرع، و دو دلیل هم برش آوردیم و یه مسئله مهمی رو ظاهرا روشن کردیم. و اما نکته دومی که در اینجا هست این است که آیا تلازمی بین حکم عقل و شرع هست یا نیست. ما حکم به العقل حکم به شرع یا نه، و بالعکس. باز گروهی منکرن، میگن نه، ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست. ما میگیم اگر عقل قطعی باشه، قطعی نزنی، ملازمه هست. چرا؟ لأن الله حکیم. شما خدا رو حکیم میدونی یا نه؟ حکیم چیزی بر خلاف حکمت نمی کن. وقتی عقل ما تشخیص میدهد ظلم بد است، خدا هم حکیمه، حتما خدا هم میگه ظلم حرامه. من به زبان عقل و وجدان میگم، او به زبان وحیه. چرا؟ لانه او حکیم. مگر اینکه حکیم بودن خدا رو منکر بشوید؟ میگن ممکنه جهل مرکب باشه. آیا شخصی که قاطع است به چیزی احتمال جهل مرکب درباره خودش میده؟ اگر احتمال میده علم نداره. صحبت شخصی نیست، صحبت این است من یقین قطعی دارم مو در زش نمیره، ابدا احتمالم نمیدم، میدانم ظلم بده. شما میگی جهل، من که نمیگم. شما مثل این که فراموش کردید بحث های شیخ رو در اول فرائد که میگه حجیت عقل ذاتی است، قطع ذاتی است، به علت این که قاطع احتمال خلاف نمیده، بنابراین حجت برش. من نمیگم احتمال خلافی نمیدم، شما میگید شاید جهل مرکب. هیچ همچین شاید درباره من نیست، از دیدگاه خودم. و همه عقلا هم همینطوره. من کار به دیگران ندارم، برای خودم میخوام بینی و بین الله بفهمم. همه عقلا میگن ظلم بده، درست؟ همش هم ممکن جهل مرکب میگید باشه. عقلا که این احتمال نمیدن جهل مرکب، قاطع احتمال خلاف نمیده. بنابراین خدا حکیمه، من هم میدونم، دیگرانم میدونن ظلم بده، بنابراین من میگم بده، اون میگه حرامه، درست؟ اینم دو. اجازه بدید و اما سوم، اجازه من میخوام این تمامش کنم امروز. و اما سوم میگن در اموری که عقل راه نداره ما عکسشو داریم میگیم، ما حکم به شر حکم العقل و مقیلش میکنیم به جایی که عقل بفهمه، اما این ورش قید نداره. ما حکم به العقل حکم به شر، این قید نداره. و اما سوم، اجازه، و اما سوم این است، گذشتم دیگه در این باره صحبت نکنید. و اما سوم، آقا جون گذشتم، سوالو بعدم بنویسید به من بدید، بنویسید به من بدید، بنویسید به من بدید. و اما سوم، العقل على قسمین، ادراکات عقلیه على قسمین، از ضروریات و نظریات، اینا دی که میدونیم. ضروریات و بدیهیات این است که احتیاج به استدلال نداره، نظریات این است که احتیاج به استدلال داره. در اینجا اخباری ها مخالفن، فراموش نکرده باشید مرحوم شیخ داشت، دیگران هم داشتن، اونا عقل ضروری رو پذیرفتن، عقل نظری رو قبول ندارن. دلائلی هم دارن که در رسائل مرحوم شیخ آورد و جوابم داد و ما هم مفصل در انوار الاصول نوشتیم. خب ما معتقدیم اگر قطع پیدا کردیم ولو من مقدمات نظریه باشه، مطابق قطعمون عمل میکنیم. قطع قطعه، خواه بدیهی باشه خواه نظری باشه، قطع 100% ما بحث میکنیم. برای ما حجت است، سوان کان نظریان، سوان کان ضرورین، بدیهین او نظریان. اینم جوابشو در بس اخباری ها دادیم. خب برگردیم به مسئله سبی. بعد از این سه مقدمه، سبی قبل از آنی که بالغ بشود ممکن است تشخیص بده آدم کشی بده، فحشا بده، سرقت بده، ظلم بده. 14 سالشه ولی تشخیص میده این مسائلو. آیا اگر این اعمال انجام بدهد گناهی در نامه اعمالش می نویسند یا نمی نویسند؟ یه خود حوصله کنید، آیا می نویسند یا نمی نویسند؟ مطابق بیانی که گفتم بعضی از آیون در این فرد گفتن این است که می نویسند. الزامات عقلی، حتی عقل نظری، نه عقل ضروری مثل آدم کشی، نه، عقل نظری رو هم برش می نویسن. مسئول، گناهکار. این سبی مستطیع باید حرکت کند، بره در میقات، اونجا بالغ میشه. نکند حج فوت بشود بمیرد بعد از بلوغ، روز قیامت اون مسئول مجازات میشه. آیا این طوریه یا نه؟ ظاهر ادله شرع که ما داریم این است سبی گناهی برش نمی نویسن. رفع القلم عن السبی اطلاق داره دیگه، مثل رفع القلم عن المجنون دیگه. رفع القلم عن النائم، هر سه با همه دیگه، عن النائم حتی یستيقظ، عن المجنون حتی یفیق، و عن الصبی حتی یحتلم. بله، در اینجا حکم عقلی ثابت نیست نسبت به صغیر، و اگر هم باشه شارع اینو بخشیده. یکی حدیث رفع قلم، حالی خدا حوصله کنین من تمام عدلم بگم. دوم این است در باب قصاص و حدود، ما داریم صبی قصاص نمیشه، آدم کشت، دیه هم از مال خودش نمیدن، این جز اجماعیاته، مسلمه. لا قصاص ولا دیه در قتل عمد. شما می توانید جلد 18 همه وسائل ابواب مقدمات حدود و همچنین در باب قصاص ابواب عاقله رو ببینید در جلد 19 همه وسائل. خب وقتی صبی قتل عمد کرده، خود حوصله کنید، میدونم چی میخواید بگید. در قتل عمد لا قصاص ولا دیه از اموال خودش، بلکه دیه از عاقله، از صبی عمده خطا یحمله العاقله، تحمله العاقله. خب وقتی این میگن حدودم برش جاری نمیشه، حدودم برش جاری نمیشه، لا حدود لا قصاص لا دیه، بچ عمده خطا، خب اینو به این محکمیش خرش کنیم. نعم، یه نوع تعذیر مانند داریم و تعذیر نی، ولا تعذیر بلکه تعدیبون. یه باب داریم در وسائل، بابشو من یادداشت ببینم کردم یا نکردم، بله فکر میکنم این باب سی از مقدمات، من یه باب سی از مقدمات اینجا نوشتم جلد 18 همه وسائل، احتمالا اونجا باشه، بازم یه نگاهی میکنم. در باب سرقت هم ابواب سرقت هست که صبی رو تعذیر میکنن، در بعضی ها داره شلاقی بهش میزنن، در بعضی داره نوک انگشتانش رو با یه چیز تیزی یه خوده میتراشن که دردش بگیره، ناراحت بشه. این مقدار. یه روایت جالبی من دیدم در همین ابواب تعذیر صبی، راوی میاد خدمت امام علیه السلام عرض میکند این بچه من گاهی کارهای ناجوری انجام میده و من تعذیرش میکنم، شلاقش میزنم. حضرت فرمود چند تا؟ از که 99 تا. حضرت فرمود او 99 تا، از که پس چند تا بزنم؟ فرمود یه دونه. گوه یه دونه بزنم که این شیر میشه در مقابل من. فرمود دو تا دونه، از که کافی نیست، تا رسید به 5 تا. از که آقا اینا فایده نداره برای این بچه های امروز. حضرت عصبانی شد، گوه برو هر چی میخوای بزن، برو هر کاری میخوای به سر بچه بیار. این تعدیب بلا تشبیه بچه انسان، حیوان رو هم تعدیب میکنن، ادب میکنن. خب بچه رو باید ادبش کرد، این داخل در تعذیر نیست، این معنیش گناه نیست، این معنیش مجازات یوم القیامه نیست. توجه دارید؟ یه نوع تعذیب معنی منعه، منتها منعه در مقابل محرمات، تعدیب در مقابل غیر محرماته. بنابراین لفظ تأدیب هم هست، مقدار کمی هم هست و اینو نباید به حساب تعذیر بذاری که در مقابل محرمات فلزا. من میخوام نتیجه بگیرم، این بس تمامش کنم برای فردا نمانه. بنابراین این که شما فرمودید به این که الزامات عقلیه رو بر دوش سبی بذارید، مخصوصا نظریات و نه ضروریات و بدیهیات عقل رو، ما همچین چیزی با ادله شرع هماهنگ نمی‌بینیم. هذا اولا. ثانیا ما در اصل صغرا هم ایراد داریم. این اشکال کبروی بود که ما میگفتیم الزامات عقلیه مخصوصا نظری لا بدیهی بر عهده سبی نیست. هذا اولا. در صغراش هم ما اشکال داریم. کی گفته جز الزامات عقلیه است که مقدمات قبل از وقت انجام بدن؟ کی گفته؟ این اولی که من دعواز که آیا آب وضو رو قبل از وقت لازمه تهیه کنیم یا نه، این محل بحثه. بعضی ها میگن نه، بعضی ها میگن نه. معلوم نیست یه همچی الزام عقلی داشته باشه سبی، یالا بلند شو برو. اصلا الزام عقلی بودن شما ایراد داریم، صغرا ایراد داریم. بلند شو برو میقات، برای این که در میقات بالغ میشوی حجت الاسلام باید به جا بیاری. نه، ما در الزام عقلی بودنش شک داریم، بر سبی لازم بودنش شک داریم، صغراش قبول نداریم، کبراش قبول نداریم. از مجروی بحثی درباره اعمال سبی انشاءالله روشن شد و صلی الله علی سیدنا محمد. فردا میریم سراغ مسئله بعد، اونهایی که میخوان مطالعه کنند.